بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث الهیات بالمعنی الاخص را در مرحله 12 نهایت الکمه رسیدیم به فصل 9 فی صفات الذاتیه و انها عین الذات المتعالیه، در صفات ذاتی و اینکه این صفات عین ذات خداوند متعال هستند. در فصل 9 علامه طباطبایی میخوان به دیدگاه های گوناگونی که در موضوع رابطه صفات ذاتی خدا با ذات خدا گفته شده این دیدگاه ها رو مطرح بکنن. بعد اون دیدگاه حکما را که اصح دیدگاه ها هست به وسیله برهان اثبات بکنن و دیگر دیدگاه ها که در برابر دیدگاه فلاسفه قرار دارد رو به چالش و نقد بکشن. در گام نخست علامه طباطبایی اجمالی از دیدگاه ها رو ذکر میکنن، در گام بعدی برهان بر همون دیدگاه صحیح اقامه میکنن و در ادامه دیدگاه های دیگر را نقد میکنن. خب وارد متن میشیم. اون دیدگاه های تقریبا 6 گانه را در ضمن متن خواهیم گفت و انشاءالله بعد وارد برهان و نقد اون دیدگاه ها خواهیم شد. فصفات الذاتیه و انها عین الذات المتعالیه. اختلفت کلمات الباحثین فصفات الذاتیه المنتزعه عن الذات الواجبه المقطوعه النظر عما اضافه الى اقوال. سخنان پژوهشگران در صفات ذاتی که از ذات واجب الوجود انتزاع می شود و در انتزاع این صفات ما قطع نظر می شود، یعنی ما قطع نظر می کنیم از مائدای این ذات، دیدگاه هایی گفته شد، اختلاف پیدا کرده، علا اقوال این دیدگاه های گوناگونی هست. این صفات ذاتیه او دوتا قید المنتزعه و المقطوعه توضیح صفات ذاتی است، در واقع توصیف میکنه صفته. صفات ذاتی ویژگیشون چیه؟ 1. المنتزعه تو عن ذات الواجبه، اینه که از ذات واجب انتزاع میشوند، نه از مقام فعل، از فعل واجب انتزاع نمیشوند. این قید را گفتن تا صفات فعل را خارج کنن، چون صفات فعل صفاتی هستند که از مقام فعل انتزاع میشن و در فصل 8 مفصل اینها رو بحث کرد. نکته دیگر، مطلب دیگر در مورد صفات ذاتی این که المقطوعه النظر ما اداها، ما وقتی میخوایم اون صفات ذاتی رو انتزاع بکنیم و به ذات خداوند متعال نسبت بدیم، از ما ادای اون ذات صرف نظر میکنیم، قطع نظر میکنیم، یعنی نظر به خود ذات داریم، نظر به افعال و مقام فعل نداریم. حالا اون علا اقوالن اختلاف شده، دیدگاه های گوناگونی در مورد رابطه صفات ذاتی خدا با ذات خدا گفته شده که اینجا میخواییم اجمالا بحث بکنیم و تفصیلا به نقد بکشیم. الاول انها عین الذات المتعالیه و کل واحدت منها عین الاخرى و هو منصوب الى الحکما. قول اول که همان قول صحیح است و در ادامه اثبات خواهد شد اینه که صفات ذاتی خداوند متعال عین ذات اوست و هر یک از این صفات هم عین دیگری است. این سخن منصوب به حکما است. خب این بیان که صفات عین ذات اوست میخواد بگه که صفات ذاتی خدا عارض بر ذات خدا نیست. و اینکه در ادامه میفرماید هر صفت هم عین صفتی دیگر است، مراد از حیث مصداق هست. در ادامه خواهیم گفت صفات ذاتی هم با ذات و هم با خود صفات دیگر تغایر مفهومی دارند. مثلا صفت علم یک معنا دارد، ذات واجب الوجود یک معنای دیگر دارد. صفت علم یک معنا دارد، صفت قدرت معنای دیگری دارد. همان تغایری که بین معنای صفات ذات و خود ذات هست، در واقع خود ذات منظور معنای ذات هست، معنای ذات با معنای صفات ذاتی با هم متفاوتن، همان گونه معنای هر یک از این صفات ذاتی با صفتی دیگر هم مغایرت دارد. اون معنا و مفهومی که از صفت علم فهمیده میشه غیر از معنا و مفهومی است که از صفت قدرت فهمیده میشود و معنا و مفهومی که از صفت قدرت فهمیده میشه غیر از اون معنا و مفهومی است که از صفت حیات فهمیده میشود. ولیکن همه اینها از جهت مصداق عین ذات خداوند متعال هستند. از ثانی انها معان زائدتون علی الذات لازمتون لها. این ثانی که منصوب به اشاعره هست میگن که این صفات معانی زائد بر ذات هستند که لازم ذاتند. فهی قدیمتم به قدمها، این صفات قدیم به قدم حق تعالی هستند. حالا در ادامه خواهیم گفت که مراد از این معانی و صفاتی که ذاتی بر ذات هستند هفت معناست. اینها گفته شده هفت معناست. یکی چیه؟ علامه در ادامه خواهد گفت در صفحه بعدی، یکی حیات هست، علم هست، قدرت هست، سمع هست، بصر هست، اراده هست و کلام هست. باز ذات خداوند متعال که میشه هشتا، ولی دیگه ذات خدا را صفت حساب نمی کنن. پس هفت صفت داریم که اینها زائد بر ذات خدا هستن و مانند ذات خدا قدیمن و قدمتشان را، قدیم بودنشان را از ذات، از قدیم بودن ذات خدا گرفتن. لازم ذاتن یعنی از ذات جدا نمی شوند. اینها امر حادث نیستن، عارض بر ذات نیستن، عرض مفارق نیستن، بلکه عرض لازمن. حالا بعدا نقد اینها رو خواهیم گفت. از ثالث قول سوم انها زائدتون علی الذات حادثتون. قول سوم میگه که صفات ذاتی زائد بر ذاتن و برخلاف سخن اشاعره که میگفتن صفات ذاتی قدیمن، اینا گفتن این صفات، صفات ذاتی که عارض بر ذاتن حادثن، حادثن، اینها قدیم نیستن. الرابع قول چهارم که منصوب به معتزله هست، اینها میگن که معنای اتصاف خداوند متعال به صفات ذات اینه که از خداوند متعال فعلی صادر میشه، همان گونه که اون فعل از یک انسان مثلا عالم قادر صادر شده. گویی اینها میخوان بگن که ذات خداوند متعال بسیط است، در ذات خداوند متعال هیچ صفتی راه ندارد. صفت به معنای واقعی کلمه نمیتونه در مرتبه ذات باشه. چرا؟ چون ذات خداوند متعال بسیط است، مرکب از اجزا نیست. این در حالی است که صفات خداوند متعال کثیرند، کثرت دارند و این کثرت صفات با اون بساطت ذات جمع نمی شود. ما نمیتونیم بگیم ذاتی که بسیط است، هیچ جهت جز ندارد، هیچ جهت کثرت در اون ذات راه ندارد، در همون ذات صفات کثیر واقعا راه داره. لذا اینها میگن که این صفاتی که به خدا نسبت داده می شود در واقع به این معناست که مثلا عالم بودن واجب تعالی به این معناست که فعل خداوند متعال مانند فعل کسی است که دارای علم و حکمت است، اتقان و استحکام دارد، دارای غایت عقلایی است. یا مثلا وقتی میگیم خدا قادر است، میخوایم بگیم که فعل خدا مانند فعل کسی است که دارای قدرت. لذا ذات واجب تعالی جانشین صفاته و کار صفات رو انجام میده، نه اینکه صفات یک امور واقعی باشن در ذات و بگید عین ذاته، حالا زائد در ذاته، قدیم حادثه، این بحثو به میان نمیاد. ذات واجب تعالی جانشین صفاته. به بیان دیگه اون چی که مثلا اون چی که در مخلوقات به صفات نسبت داده میشه، مثلا میگیم انسان عالم است، انسان قادر است و امثال اینها، در مورد واجب الوجود انتساب به ذات دارد، به ذات منتسب است. گویی اینا میخوام بگن که در ما انسان ها یه صفات زائد بر ذات وجود داره که منشأ افعال ماست، مثلا علم، قدرت، اراده. این علم و قدرت و اراده صفات زائد بر ذات ما انسان ها هستن، ولی در ذات واجب الوجود چنین اموری نیست، چنین صفاتی نیست. فقط یک ذات بسیطه که به تنهایی بدون اینکه این صفات رو داشته باشه منشأ صدور افعالی مانند افعال کسانی است که این صفات رو دارند. پس اینجوری نیست که ذات خدا صفات واقعا داشته باشد. از ذات خدا آثاری صادر می شود که وقتی ما اون آثار رو مورد مطالعه قرار میدیم، این آثار شبیه اون آثاری است که از مثلا انسان عالم و حکیم صادر می شود، نه اینکه خدا هم واقعا عالم و حکیم باشد. ذات خدا نائب مناب صفات، جانشین صفات، معنیشینه. خب قول پنجم هم که گفته شده اینه که برخی اومدن گفتن که ما این که میاییم برای ذات خداوند متعال صفاتی رو ما اثبات میکنیم، این اثبات صفات به معنای نفی مقابل اون صفات هست. مثلا وقتی میگی خدا حی است، میخوای بگی که خدا مرده نیست، زنده نمیمیرد. وقتی میخوای بگی خدا عالم است، میخوای جهل را از خداوند متعال سلب کنی. وقتی میخوای بگی خدا قادر است، میخوای بگی عاجز نیست. اینو بهش اسمهن الهیات سلبی هم میگن. یعنی ما صفات ثبوتی رو باید برگردونیم به صفات سلبی از باب سلب سلب. خدا عالم است، ما همین معنا میفهمیم که عاجز چی، جاهل نیست. خدا قادر است، همین اندازه عقل ما میفهمه خدا قادر است یعنی چی، یعنی خدا عاجز نیست. همین اندازه، بیشتر از این نمیفهمیم. حالا یه قول ششمی هم هست، این رو هم میگیم بعد متن این رو بخونیم بعد وارد برهان بشیم. قول ششم میگه که صفات ذاتی عین ذاتن، ولی همه این صفات یه معنا دارن و اینا مترادفن. که ملا صدرا این سخن رو
به برخی بسیاری از این عقلاء مدقق نسبت داده است. تو جلد 6 صفحه 145 اسفار گفته کسایی که اهل دقتن این حرف رو زدن. الان نبین منو که حرف درسته ها، نه این حرف رو زدن، همین اندازه متوجه شدن که صفات ذاتی خدا باید عین ذاتش باشه، ولیکن همه اینها رو به یه معنا گرفتن، گفتن الفاظی که حکایتگر صفات خداست اینا مترادفن، علم و قدرت و حیات یه معنا دارن. در واقع این افراد خلط بین مفهوم و مصداق کردن. اینها ندانستن که معنا و مفهوم صفات متفاوته. اونی که وحدت دارد مصداق این صفات است. مصداق قدرت با مصداق علم یکیست، چه اینکه مصداق هر دو همون ذات خداوند متعال، ذات هم که بسیط است و واحد. متن رو نگاه کنید. الاول، قول اول اینه که انها عین الذات المتعالیه و کل واحدت منها عین الاخرى، که اینو خوندم برات. قول دوم اینه که انها معان زائدت علی الذات لازمه لها فهی قدیمه به قدمها، که منصوب به اشاعره است معنی کرد. قول سوم اینه انها زائدت علی الذات حادثه، اینا زائده بر ذات حادثه بر اساس آنچه که به کرامیه نسبت داده شده. قول چهارم میگه ان معنا اتصاف الذات بها کون الفعل صادر منها فعل من تلبس به صفه. معنای این که ذات خدا متصف به این صفات هست اینه که فعلی که از ذات خدا صادر میشه شبیه فعل کسی است که متلبس به این صفته، یعنی این صفت را دارد. مثلا از خداوند متعال افعال و آثاری صادر میشه، این افعال و آثار که مثلا محکمند، خلل و نقص در این افعال راه نداره، شبیه فعل کسی است که ما میگیم مثلا عالم است و حکیم است. نه اینکه خدا هم عالم و حکیم باشه در واقع، نه، این علم و حکمت اینا صفات حقیقتاً مال همین انسان‌ها و مخلوقاته. ولیکن این انسانی که عالم و حکیمه وقتی میخواد یه کاری انجام بده از روی علم و حکمت کار رو محکم انجام میده، او کارش غایت و عقلایی دارد و امثال اینها. خدا هم افعالی که ازش صادر شده شبیه این، شبیه همین فعل کسی است که عالم و حکیمه. دقت میکنید؟ نه اینکه خود خدا عالم و حکیم باشد، فعل خدا مثل فعل کسی است که عالم و حکیم است. دقت؟ اینو میگن ذات خدا نائب مناب و جانشین صفات. فمعنا کون ذات المتعالی عالمتن ان الفعل صادر منها متقنون محکمون زوغایت نقلائیه. معنای این که ذات خداوند متعال عالم است اینه که فعلی که از ذات خدا صادر میشه در نهایت اتقان محکم بودن است و غایت نقلائی دارد و دارای غایت نقلائی است. کما یفعل العالم، همان گونه که انسان عالم چنین کاری رو انجام میده، یعنی کارش متقن است و محکم است و زوغایت و غلایی است. و معنا کونها قادرتن، و معنای این که خدا ذات خدا قادر است چیه؟ اینه که ان الفعل الصادر منها کفعل القادر، معنیش اینه که فعلی که از خدا صادر میشه مانند فعل کسی است که قادر قدرت دارد. اینجاست که گفته میشه فذات و نائبت مناب صفات است. نتیجه این که ذات خدا جانشین صفاته، نه اینکه ذات خدا واقعا صفات رو در خارج داشته باشد. و ربما یظهر من بعضهم، چه بسا از سخن برخی استفاده میشه آشکار میشود المیل الی قول آخر. این بعضهم گفته شده که بعض از همین معتزله هست، مثل زرار ابن عمرو که این قول تمایل به قول دیگه پیدا کرده. اون قول دیگه چیه؟ همون الهیات سلبی که خدمت شما عرض کردم، که میگن معنای اتصاف ذات خدا به صفات ثبوتی اینه که ما مقابل صفات رو نفی کنیم. معنا اثبات صفات نفی ما یقابلها، معنای اثبات صفات اینه که مقابل این صفات نفی بشه. مثلا فمعنا اثبات الحیات والعلم والقدره مثلا نفی الموت والجهل والعجز. معنای این که ما میگیم خدا حی است، عالم است، قادر است اینه که میخوایم بگیم خدا مرده نیست، جاهل نیست، عاجز نیست. یعنی صفات ثبوت رو به چی برمیگردونن؟ به صفات سلبی برمیگردونن. دقت میکنید؟ صفات سلبی. و اگه از هر من بعض هم که قول ششم باشد اینه که بعضی از حرفای بعض استفاده میشود که صفات ذاتی عین ذات خداوند متعالن، لکنها جمیعا به معنا واحد و الالفاظ مترادفه. ولکن همه این صفات یه معنا دارن و همه این الفاظ مثل علم و قدرت و حیات مترادف، یعنی هم معنی هستند. والحق هو القول الاول، که از اینجا دیگه علامه طباطبایی وارد اثبات قول حق که همون قول حکما و فلاسفه باشد میشن. دلیلش هم خیلی ساده، چند تا مقدمه رو کنار هم میذارن. مقدمه اول اینه: واجب الوجود به ذات علت تامه است که هر ممکن الوجودی یا با واسطه یا بی واسطه به این علت العلل ختم می شود. درسته؟ یعنی حقیقت واجب الوجود به ذات علت هستی بخش همه موجودات است، حالا یا بی واسطه مثل عقل اول یا با واسطه مثل دیگر موجودات به خدا برمیگرده. این یک. مقدمه دوم، وقتی خدا علت هستی بخش نسبت به همه باشد، معنیش اینه که هر کمال وجودی که در معلول ها هست باید در مرتبه علت هستی بخش به نحو اعلا و اتم و اکمل باشد. نمیشه که کمال وجودی معلول داشته باشه ولی علت این کمال وجودی را نداشته باشه. منتهی کمالات وجودی که در مورد ذات خداوند متعال، ذات واجب الوجود هست، اینها به گونه ای است که اصطلاحاً همراه با عدم نیست، آمیخته با عدم نیست. یعنی این صفات کمالی در ذات واجب محدود نیست. ما بگیم یک بخشی از صفات رو دارد یک بخشی رو ندارد. چرا؟ چون ذات واجب الوجود بسیط، صرف الوجود است، خالص از صرف است، آمیخته با عدم و ماهیت نیست. خب وجودی که وجود محض باشد، آمیخته با عدم و نقص و ماهیت نباشه، نمیشه گفت که این صفت کمالی رو داره یکی رو نداره. او یا باید همه رو داشته باشه یا هیچ کدوم نباید داشته باشه. چون ذات واجب الوجود به ذات هست، پس باید همه کمالات وجودی را داشته باشد. دلیل دیگه اش هم همین گفتیم، علت هستی بخش بودن. هر علت هستی بخشی کمالات وجودی معلول رو دارد. حالا زمینه کنید که این علت هستی بخش صرف الوجود هم باشد، بسیط الحقیقه هم باشد. خب معنیش این که همه کمالات وجودی را خواهد داشت و هیچ کمالی را فاقد نخواهد بود. چه اینکه اگر فاقد برخی از کمالات باشد، دیگه صرف الوجود نیست، آمیخته با وجدان و فقدانه، یه چیزی دارد یک چیزی ندارد. یعنی وجودی خواهد بود که آمیخته با عدمه و این یعنی اینکه ذات واجب الوجود میشه محدود. خب اینها رو که کنار هم میذارید، نتیجه این میشه که هر کمال وجودی که فرض بشه در هستی، ذات خداوند متعال او رو خواهد داشت و عین این کمال خواهد بود، عین این کمال خواهد بود. نتیجه اینکه این صفات ذاتی برای واجب به ذات کثیر هستن از حیث مفهوم ولی واحد هستن از حیث چی؟ مصداق. اینها تغایر مفهومی دارن، وحدت مصداقی دارن. حالا براهین از این ساده تر هم هست. حالا این مقدمات چون پیش از این گفته شما خونده اید در کتاب نهایت الحکمه، علامه سری رد شدن دیگه توضیح مفصل ندادن، فقط به ذکر مقدمات و بیان نتیجه اکتفا کردن. خب شما میتونید مثلا بگید که اگر صفات کمالی واجب الوجود عین ذاتش نباشه، باید عارض بر ذات واجب الوجود باشه. و اگر صفتش عارض بر ذات واجب الوجود باشد، یا عرض لازمه یا عرض مفارق. اگر عرض لازم باشه یعنی خارج از ذات خداست، درسته؟ از ذات خدا جدا نمیشود ولی داخل در ذات که نیست، میشه خارج از ذات خدا. و اگر صفات کمالی که عین ذاتن صفات ذاتی خارج از ذات خدا باشن، معنیش اینه که در مرتبه ذات خداوند متعال فاقد این صفاته. و این نقص نیست بر واجب الوجود به ذات؟ نقص. اگر مراد عرض مفارق باشه که بدتر، دیگه بدتر. اگر عرض مفارق باشه، نه تنها خارج از ذات به اشکال قبلی پیش میاد، جدای از این هر عرض مفارقی معلوله، نیاز به علت دارد. پس ذات خداوند متعال که میخواد متصف به صفات ذاتی عارضی بشه، اون هم عرض مفارق، نیاز به علت خواهد داشت. حالا اون علت یا خود ذات خداست که دور لازم میاد، یا لازم میاد که موتی شی فاقدش باشه. شما که میگید ذات خدا علت اون صفات عارضیه، خب فرض اینه که در مرتبه ذاتی صفات رو نداره، ولی وقتی نداره چطور موتی این صفات شد؟ جدای از این که دور هم لازم میاد. و اگر علتی غیر از واجب الوجود به ذات علت صفات عارضی باشد، یعنی علتی غیر از واجب الوجود به ذات داشته باشد، اون وقت در این صورت با وجوب به ذات چی خواهد داشت؟ منافات خواهد داشت.
متن برهان رو نگاه کنید. والحق هو القول الاول و ذالک لما تحقق ان الواجب بالذات علت تامه ينتهي اليه كل موجود ممكن فلا واسطه او بواسطه او وسائط بمعنى ان الحقيقه الواجبيه هي العله بعينها. حق همون سخن قول اول هست، همون قول حکما. ای به این خاطره که پیش از این تحقق یا اثبات شد که واجب بالذات علت تام نیست، که هر موجود ممکن یا بلا واسطه یا با واسطه یا با وسائط متعدد به واجب به ذات برمیگردد.
به این معنا که ان الحقیقت الواجبیت هی علت و بعینها، حقیقت واجب الوجود به ذات همان علت است به عینه. یعنی اینا اینجوری نیست که مثلا علت واجب به ذات چیزی غیر است، چون در ادامه خواهیم گفت برخی گفتن که واجب به ذات واجب الوجود علت عالم نیست، علت آفرینش عالم، بلکه اراده واجب الوجود علت آفرینش عالمه. این سخن در ادامه نقد خواهد شد. با این سخن علامه طباطبایی میفرمایند که این علیت مال حقیقت واجب است، یعنی ذات واجب است که علت ماسه واسه، نه صفات واجب. چون اگر مراد از صفات صفات ذاتی باشه که این ذات واجب، اگه صفات فعل باشه متأخر از فعل مرتبه ذات، رو توضیح خواهیم داد در ادامه. و تحقق ایضا همچنین اثبات شد که کلک ان کل کمال وجودی فی المعلوم فعلته فی مقام علیته واجدت له به نحو اعلا و اشرف، هر کمال وجودی که در معلول باشد علت اون معلول در مقام علیتی که دارد واجد اون کمال وجودی است به نحو اعلا و اشرف، یعنی عالی ترین وجه اون کمال را دارد، شریف ترین وجه اون کمال را دارد. فلل واجب به ذات کل کمال وجودی محفوظ علی انه وجود صرف لا یخالط عدم، پس برای واجب به ذات همه کمال وجودی یا هر کمال وجودی مفروضی خواهد بود بر اساس چه مبنایی؟ بنابر این که این واجب به ذات وجودش وجود صرفی است که آمیخته با عدم نیست. وقتی آمیخته با عدم نباشه دیگه نمیشه گفت این کمال را دارد آن کمال را ندارد، بخشی از این کمال را دارد بخشی را ندارد. این دارا و ندار در ذات بسیط واجب الوجود راه ندارد، چون دارا و ندار یعنی وجدان و فقدان، یعنی مرکب از وجود و عدم. موجودی که یه چیز داشته باشه یک چیزی نداشته باشه و به تعبیری ترکیب عقلی از وجود و عدم داشته باشد، چنین موجودی دیگه واجب الوجود یا صرف الوجود نخواهد بود. و تحقق ان وجوده صرف بسیط واحد بالوحدت الحقه، و اثبات شد که وجود خدا صرف است، یعنی آمیخته با ماهیت و عدم نیست، بسیط است یعنی ترکیب در او راه ندارد، واحد بالوحدت الحقه و واحد از نوع وحدت حق است. وحدت حقه اون واحد وحدت حقیقی بود که اولا وحدتش حقیقی بود، یعنی در اتصاف موصوف به وصف وحدت نیاز به واسطه در عروض نبود، مثل اونجایی که میگه انسان واحد است خدا واحد است. ثانیاً حقه هست، یعنی این وصف وحدت عین ذات موصوفه. وقتی میگی خدا واحد است، ذات خدا واحد است، این صفت واحد عارض بر ذات خدا نیست. اگر وصف وحدت عین ذات موصوف باشه ازش تعبیر میکنن به وحدت حقه. فلیس فی ذاته تعدد و جهت ولا تغایر حیثیت، لذاست که در ذات خدا تعدد جهات و تغایر حیثیات نیست، چون اگر جهات و حیثیات و گوناگون در ذات خدا راه پیدا کنه ای با بساطت ذات منافات دارد. فکل کمال وجودی مفروض فی عین ذاته، پس هر کمال وجودی که در ذات واجب فرض بشود عین ذات واجب خواهد بود. و عین الکمال الاخر المفروض له، همچنین از حیث مصداق عین کمال دیگری خواهد بود که در برای واجب الوجود فرض شده است. یعنی مثلا علم که یک کمال وجودی است عین ذات واجب الوجود است، قدرت که صفت ذاتی دیگه و کمال وجودی دیگه است، او هم همان گونه که عین ذات واجبه عین صفت علم هم خواهد بود. پس علم و قدرت در مصداق عین همند. چرا؟ چون علم عین ذات خدا، قدرت هم عین ذات خداست از حیث مصداق. خب معنیش اینه که مصداق ذات همان مصداق علم، مصداق ذات همان مصداق قدرت و بالعکس خواهد بود. خب در چنین فرضی علم و قدرت هم مصداقاً میشن عین هم دیگه. فرمولش اینه: ذات مساوی علم، ذات مساوی قدرت، نتیجه پس علم مساوی قدرت، همون قیاس مساوات. اگر مصداق ذات مساوی و برابر با مصداق علم باشد و اگر مصداق ذات برابر با مصداق قدرت باشد، در این فرض مصداق قدرت برابر با مصداق علم خواهد بود. بله در حیث مفهوم با هم چی دارن؟ تغایر. پس صفات و ذاتیت التی للواجب ذات کثیرتون مختلفتون مفهومن واحدتون عینن، نتیجه این که صفات ذاتی که برای واجب ذات مطرح هست اینا کثیر هستن، اختلاف دارن با هم از حیث معنا و مفهوم، ولیکن عینن و مصداقن از حیث وجود خارجی و مصداق بیرونی چطور؟ اینا واحدن و هوال مطلوب که میخوام هم نثبات کنیم. اینکه صفات ذاتی خدا عین ذات خداست، صفات ذاتی خدا عین یکدیگر است از حیث مصداق، تغایر بینشون هست از حیث مفهوم. ولیکن ما که آمدیم گفتیم ذات خداوند متعال باید علت هستی باشد، و نمیشه که مثلا ذات خداوند متعال علت نباشه، صفت خداوند متعال بخواد علت هستی باشد، بر این در برابر سخن برخی است که اونم برخی از اشاعره که گفتند علت ایجاد هستی ذات واجب الوجود نیست، بلکه صفت اراده واجب الوجود هست. علامه طباطبایی به این سخن ایراد میگیرند، ایرادم دارد. ایرادش اینه که آقا شما که میگید اراده علت ایجاد عالم هست، این صفت اراده رو شما صفت ذات میدانید یا صفت فکر؟ به حصر عقلی از این دو حال بیرون نیست. یا این صفت اراده صفت ذات است یا صفت فعل است. اگر اراده را صفت ذات بدانید و بگید علت عالم هست، خب صفت ذات عین ذات خداست. طبق مبنای ما صفت ذات اراده عین ذات خداست. لذا همین که علیت رو به صفت اراده نسبت بدی، یعنی به مصداق اراده نسبت بدی، برابر است با اینکه علیت را به ذات خدا نسبت داده باشی. چون مصداق اراده با مصداق علیت با مصداق ذات در فرضی که اراده صفت ذات باشد یکی. اگر مرادتون از صفت اراده صفت فعل باشد، یعنی شما اراده را که علت عالم میدانید صفت فعل بگیرید، در این صورت اون وقت صفت شما قبلا خوندیم صفات فعل از مقام فعل انتزاع میشن، و اگر صفات فعل از مقام فعل انتزاع بشن معنیش اینه که صفت اراده میشه معلول فعل. یعنی تا فعلی نباشد، مرادی نباشد، ذهن ما صفت اراده را انتزاع نمی کند. خب اگر صفت اراده رو صفت فعل بگیرید، چون صفات فعل از مقام فعل انتزاع می شند، حتما باید یه مرادی باشد تا اراده رو عقل ما انتزاع کنه. معنیش اینه که در این فرض صفت اراده میشه معلول فعل. و اگر اراده رو دوباره علت فرض بگیرید برای عالم، لازمش چیه؟ لازمش تقدم معلول بر علت است. تقدم معلول، معلول چی بود؟ فعل. چون ما اراده رو از فعل انتزاع کرده بودیم، پس فعل میشه اصطلاحا در واقع به یک معنی فعل که میشه اینجا معلول ما، که در فرض شما که اراده رو علت میگیرید فعل میشه معلول. لازم میاد که معلول یعنی فعل بر علت که اراده باشد مقدم بشه، البته طبق فرض اینها، چون اینها گفتن اراده علت است. پس اگر شما اراده رو صفت ذات بدانید، خب این علیت حقیقتا مال ذاته، چون مصداق صفات ذات با مصداق صفت با مصداق ذات یکی، اینا مصداقا یک چیز. اگر اراده رو صفت فعل بدانید، چون صفت فعل از مقام فعل انتزاع میشه، وقت لازم میاد که اگر اراده علت باشه، لازم میاد که معلول یعنی فعل بر علت خود که اراده باشد مقدم بشه، و این محال است. متن رو نگاه کنید، حالا این نقد ادامه هم داره، اونو در ادامه خواهم بدیم، متن رو تطبیق بدیم، بعد در ادامه خدمت شما عرض کنم. و قول بعضی هم، بعض از اشاعره آمدن گفتن که ان علت الایجاده هی اراده الواجبه به ذات دون ذات المتعالیه. علت ایجاد هستی اراده واجبه به ذات است، نه ذات متعال خداوند متعال. کلام لا محصل له، این سخن کلامی است که فایده ای نداره. چرا؟ فإن الإرادة المذكورة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات كان إسناد الإيجاد إليها عين إسناده إلى الذات المتعال. اگر اراده یاد شده نزد این گوینده صفت ذات باشد، خب اون وقت میشه عین ذات. اون وقت اسناد ایجاد، نسبت دادن ایجاد به اراده، عین نسبت دادن ایجاد است به ذات خداوند متعال. چون اینها ذاتن یک چیزن، مفهومن با هم مغایرت دارن. فاسناده الیها و نفیه عن الذات تناقض ظاهر. پس اسناد فعل، اسناد بله فعل به اراده، اسناد ایجاد به اراده و نفی ایجاد از ذات خدا تناقض ظاهر خواهد بود. یعنی یک تناقض چی دارد؟ آشکاری دارد. یعنی اگر شما بخواید ایجاد رو به اراده نسبت بدید و بعد بگید ذات خدا موجد نیست، ایجاد رو به ذات خدا نسبت ندید، ایجاد رو به اراده نسبت بدید به ذات نسبت ندید، تناقض گویی است. چرا تناقض گویی است؟ چون طبق این فرض اراده صفت ذات است و صفت ذات این ذاته، پس اینا یک چیزن مستقیما. یعنی چی؟ معنی نداره بگی که اراده ایجاد میکند ذات ایجاد نمیکند. خب دو چیز نیستن که دو تا حکم جدا داشته باشن، نه مستقیما یک چیزن. بنابراین فرض که اراده صفت ذات باشه. و این کانت صفتا فعلیتا، اگر نزد این قائل اراده صفت فعل باشد که از مقام فعل انتزاع می شود، در این صورت کان الفعل متقدما علیها، در این صورت فعل مقدم بر اراده خواهد بود. یعنی اول باید فعلی باشد تا ما بتونیم از اون فعل صفت فعلی اراده را انتزاع بکنیم. نتیجه این میشه فکان اسناد و ایجاد الفعل الیها قولا به تقدم المعلوله و معلول علل الا. نتیجه میشه که اگر اراده صفت فعل باشد، نسبت دادن ایجاد فعل به اراده سخن برابر با خط بود با این گفتار که معلول مقدم بشه بر علت. یعنی این که شما بیایید اسناد بدید ایجاد فعل رو به اراده، این سخنیست، همان سخنیست که گویی گفتهی معلول بر علت چی شد؟ تقدم یافت. چون اراده معلول فعله و از اون ور شما اراده رو علت فعل گرفتی، خب لازم میاد اون اراده‌ای که علت باشد بشه معلول فعل و معلول بر علت خود مقدم بشه. و هو محال و امر محالیست. الا ان نسبت العلیت ارادت الواجب به ذات و نفیها عن الذات تقضی بالمغایرت بین الواجب. این اشکال دیگری است که توضیح ندادم الان میگم. افزون بر این که یک اشکال دیگری هم مطرح میشه و اشکال نخست برپایی این بود که شما اراده را صفت ذات بدانی یا صفت فعل، هر کدوم که میگرفتیم به در بسته میخوردیم، پس معلوم میشد که اراده نمیتونه علت ایجاد عالم باشه. اینو بذارید کنار. حالا نقد دوم، همین که شما میایید میگید اراده علت ایجاد هست، علت ایجاد عالم هست، ذات خدا علت ایجاد عالم نیست، معنیش اینه که شما میان صفت اراده و صفت ذات مغایرت قائل شدید. غیر از اینه؟ چون میگید اراده علت هست ذات نیست، خب دو تا حکم جدای دیگه، پس دو تا چیزن، ذات یک چیز میشه، اراده. و اگر میان اراده و میان ذات خدا مغایرت باشه، پس این اراده، نقل کلام به این اراده میکنیم، میگیم این اراده‌ای که مغایره با ذات خدا هست از دو حال بیرون نیست، یا این صفت اراده بی نیاز از علت است یا نیازمند به علت است. اگر صفت اراده‌ای که مغایره با ذات فرض شده بی نیاز از علت باشد، لازمه ای سخن اینه که اراده بشه واجب الوجود. اون وقت ما دو تا واجب الوجود خواهیم داشت، یکی ذات واجب الوجود، یکی همین صفت اراده که شد واجب الوجود، و یکی دو واجب الوجود به ذات. و تعدد واجب الوجودها با براهینی که پیش از این خوانده ایم و توحید ذاتی رو اثبات کردیم نفی می شود. دو تا واجب الوجود به ذات نمیشه فرض کرد، پیش از این بحث کردیم در اثبات توحید برون ذاتی. پس اراده که مغایر با ذات فرض شده نمیتونه واجب الوجود به ذات باشه، یعنی بی نیاز از علت باشد و بشه واجب الوجود. پس حالت دوم میماند که اراده بشه نیازمند به علت. و اگر نیازمند به علت باشه، حالا علت این اراده از دو حال بیرون نیست، یا خود همین واجب الوجود به ذاته، درسته؟ اگه علت اراده خود همین خدا باشد، اون وقت خداوند و واجب الوجود میشه علت اراده، اراده میشه علت عالم. از باب قیاس مساوات علت و علت و شیء علت لذالک الشیء. پس حقیقتا صحیح هست که گفته شود عالم علتش خداست. چطور؟ اگر اراده علت اراده ذات خدا باشد، ذات خدا میشه علت اراده، و طبق سخن شما اراده هم علت عالمه. اگر ذات علت اراده باشه، اراده علت عالم باشد، صحیح هست که گفته شود ذات علت عالم است. پس به سخن ما برگشت و نفی سخن شما شد، چون شما میگفتید که علت ایجاد عالم فقط اراده است نه ذات. طبق این سخن معلوم شد که علت ایجاد عالم همون ذاته. این همون قیاس مساواتی که میگید اگر الف علت ب باشد، ب علت جیم باشد، پس الف علت جیم هست. حالا اگر فرض کنید که این اراده واجب مفتقر به علت است، علتش خود ذات واجب الوجود نباشد، خب باید یک واجب الوجود دیگری فرض بشه که بشه علتش. و اگر باز هم فرض واجب الوجود دیگه بشه، اون وقت هزار تا اشکال پیش میاد، نیازمندی این واجب به واجب دیگه، تعدد واجب الوجودها و امثال اینها مطرح میشه. این هم امر محال است. متن رو نگاه کنید. الا ان نسبت العلیت الی ارادت الواجب به ذات و نفیها عن الذات تقضی بالمغایرت بین الواجب و ارادته. افزون بر این که اشکال دوم نسبت دادن علیت به اراده، به اراده واجب ذات و نفی علیت از ذات، حکم می کند که میان واجب و اراده واجب مغایرت باشد. حکم می کند به مغایرت میان واجب و اراده واجب. یعنی این دوتا دو چیزن، یه ذات واجب الوجود داریم یه اراده. و اگر اراده مغایر با ذات باشه، نقل کلام به همین اراده میکنیم، میگیم این اراده یا بی نیاز از علت است یا نیازمند به علت. فهذه الاراده تو اما مستغنیتون عن الاله، این اراده یا مستغنی و بینیاز از علت است، فلازمه او ان تکون واجبت الوجوده واجبت الوجود و لازمه او تعدد الواجب. اگر این اراده بینیاز از علت باشه، لازمه استغنا اینه که این اراده واجب الوجود بشه و لازمه این واجب الوجود شدن اراده تعدد واجب الوجود هاست. یه دونه ذات واجب الوجود داریم، یک اراده هم که اونم شد واجب الوجود، دوتا واجب الوجود اینجا هست. و هوا موها با براهین توحید منافات داره. و اما مفتقرتون الالله، یا این اراده ای که مغایر با ذات فرض شده نیازمند به علت است. فا این کانت علتها الواجبه کانت الارادتو علتن للعالم. اگر علت این اراده خود واجب الوجود به ذات باشد، اون وقت اراده میشه علت عالم. و الواجب علتن لها، واجب هم که علت برای اراده هست. و علت الالت علتون، علت 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 است. فالواجب علت عالم، نتیجه میشه که واجب الوجود شد علت عالم. و این همه حرف ماست. و این کانت علتها غیر الواجب، اگر علت این اراده که مغایر با ذات فرض شده بود غیر واجب الوجود باشد و لم ینتهی الیه، و به خود واجب الوجود منتهی نشه، استلزم واجبا آخر، مستلزم یک واجب الوجود دیگه خواهد بود که این اراده منتهی بشه به اون واجب دیگر. و اینم امر محال است، چون تعدد واجب الوجود ها لازم میاد. خب قول بعدی که قول ثانی باشد منسوب به اشاعره بود و اینها قائل به این بودند که صفات کمالی واجب الوجود زائد بر ذات واجب الوجود هست و هفت تا هم هست، ولی لازم ذات واجب الوجوده و قدیم به قدم واجب الوجود است. اینا بود، میگفتن اون هفت تا صفت چیا بود؟ حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده و کلام. خب که لازم ذات بود، قدیم به قدم ذات بود. این چه ایراداتی دارد؟ ایرادات متعددی دارد که علامه به چند تا از این اشاره میکنه. میگن این صفاتی که شما گفتید زائد بر ذات واجب الوجود هست، اینها یا بی‌نیاز از علتن، شبیه همین استدلالی که الان داشتیم، یا بی‌نیاز از علتن این صفات زائد، یا نیازمند به علتن. اگر این صفات بی‌نیاز از علت باشن و قائم به نفس خودشون باشن، معنیش اینه که ما 8 خدا داشته باشیم، 8 واجب الوجود، یکی که همین ذات واجب الوجوده، 7 تا هم صفتی که زائد بر ذاتن، قدیمند یعنی واجب الوجودن. این لازمش قول به قدماء سمانی است، یعنی 8 قدیم باید شما فرض کنید دیگه. 8 قدیم به زبان کلامی اگر بیاد به زبان فلسفه میشه 8 واجب الوجود دیگه، در حالی که براهین اثبات توحید واجب اینو محال میدانند. ما پیش از این مفصل بحث کردیم که 8 واجب الوجود دوتا هم نمیتونی فرض کنید، چه برسه به 8 تا. پس این نمیتونه. پس اگر بی‌نیاز از علت باشند، لازمش چیه؟ اینکه 8 ما واجب الوجود داشته باشیم و این با براهین توحید ذاتی منافات داره. ولیکن اگر این صفات زائد بر ذات نیازمند به علت باشن، وقت سوال این علتش کیه؟ چیه این علتش؟ اگر علتش همون ذات واجب الوجود باشد، همون ذات واجب الوجودی که این صفات مال اویه باشد، خب این محال لازم میاد. محالش چیه؟ محالش این که ذات واجب الوجود فرض اینه که فاقد این هاست، چون شما میگید اینا زائد بر ذاته، یعنی در مرتبه ذات واجب الوجود این صفات نیست. و وقتی ذات واجب الوجود این صفات رو در ذات خودش ندارد، چطور میاد این صفات رو ایجاد میکنه؟ مگه میشه موتی شی فاقد شی باشد؟ موتی کمال که نمیتونه فاقد کمال باشه. بله؟ پس محال لازم، لازم میاد که ذات واجب الوجود که علت فرض شده موتی باشد که خودشون کمالات رو ندارد. و علتی که کمال وجودی رو ندارد چطور میخواد به معلوش بده؟ ذات نایافته از هستی بخش، حالا ما میگیم از کمال بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ ذاتی که خودش کمال را ندارد چجوری میتونه که هستی بخش بشه، کمال بخش بشه، اون کمال رو به دیگری بده؟ نمیشه دیگه، یه چیز روشنیست. و اگر علتی این صفات زائد بر ذات غیر ذات واجب الوجود باشد، اون وقت این صفات زائد بر ذات میشن واجب بلغیر و باید هر واجب بلغیری به یه واجب به ذات منتهی بشه. او واجب به ذات هم فرض اینه که غیر این واجبه، و این میشه تعدد واجب الوجود ها. و براهینی که اثبات میکنه توحید واجب رو نفی میکنه، اینجوری نمیشه که. همچنین اشکال دیگه هم داره، اشکال دیگه اش اینه که لازم میاد واجب الوجود به ذات در اتصافش به این صفات هفتگانه نیاز به غیر داشته باشد. چون شما گفتی این صفات هفتگانه به غیر برمیگرده. اگه طرز بشه که به غیر برگرده، نیازمندی واجب به غیر لازم میاد و این هم با وجوب به ذات بودنش منافات داره. جدای از این که لازمه این سخن که اینا زائد بر ذات خدا باشن، اینه که واجب الوجود به ذات در مرتبه ذاتش این صفات کمال را نداشته باشد. این در حالی که ما پیش از این گفتیم ذات واجب صرف الوجود است و هیچ کمال وجودی را فاقد نیست. بالاخره از هر راهی که بری به در بسته میخوری اگر صفات کمالی واجب رو زائد بر ذاتش حساب بکنید. متن رو نگاه کنید. و اما القول الثانی، قول دوم که منصوب به اشاعره هست، چیه؟ و هو ان هذه الصفات و هی علی ما عدوها سبع، این صفات بر اساس آنچه که شمردن هفتاست، الحیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام، زائدتون لازم، این زائد بر ذات است، لازم بر ذات است، قدیم است به قدم ذات. این سخن اشاعره است. ففیه اشکالش چیه؟ ان هذه الصفات ان کانت فی وجودها مستغنیه عن این صفات یا بی‌نیاز از علت یا نیازمند به علت، اگر این صفات در وجودشون مستغنی و بی‌نیاز از علت باشن، قائم به نفس خودشون باشن، کان هناک واجباتون سما یا ذات و صفات و صفت، اینجا دیگه 8 واجب خواهیم داشت، یکی ذات یکی هم 7 صفت. و براهین وحدانیت واجب تبتله و تهیله، براهین تو اثبات توحید برون ذاتی میاد باطل میکند این را و محال میداند. و ان کانت فی وجودها مفتقرتون الی الله، اگر این صفات در وجودشان نیازمند به علت باشن، حالت دوم، حالا این علت یا ذات واجب الوجود یا یک واجب الوجود دیگه است. فان کانت علتها هی الذات، اگر علت این صفات همین ذات واجب الوجود باشد که متصفه به این صفات، کانت ذات و علتا متقدمتا علیها، در این صورت ذات میشه علتی که مقدمه بر این صفاته، فیاض برای این صفاته، یعنی این صفات از او افاضه شدن. و هی فاقدتون لها، در حالی که ذات فاقد این صفاته، مگه میشه در حالی که ذات فاقد این صفاته خودش این صفات رو ایجاد کنه؟ این امر محاله. چرا محاله؟ چون لازم میاد موتی شی فاقدش باشه، موتی کمال که نمیتونه فاقد کمال باشه. و این کانت علتها غیر الذات، اگر علت این صفات غیر از این ذات واجب الوجود باشه، چون این صفات کانت واجبتن بالغیر، این صفات میشن واجب بالغیر، و ینتهی وجوبها بالغیر الى واجب آخرین غیر الواجب المتصف بها، اون وقت باید وجوب بالغیر این صفات برگرده به یه وجوب به ذات دیگری که غیر از این واجب به ذاتیست که متصف به این صفاته، یعنی به یه واجب به ذات دیگه باید برگرده. و براهین و وحدانیت الواجب به ذات تبتل و غیزن، براهینی که توحید واجب به ذات رو اثبات میکنن این رو همچنین باطل میکنن. و عیزن اشکال دیگه، لازمه سخن اشاعره، لازم و ذالک لازم سخن اشاعره، اینه که حاجت الواجب به ذات فی اتصافه به صفات کمال لا غیره، لازمش اینه که واجب به ذات در اتصافش به صفات کمالی نیاز به غیر داشته باشد. و الحاجت و کیف ما کانت تنافی وجوب الوجود به ذات، نیاز هر جوری که فرض بشه با وجوب وجود به ذات منافات داره، نیازمندی حاجت با ممکنه به ذات بودن سازگاره، نه با واجب به ذات. و همچنین اشکال دیگر، لازمه سخن اشاعره فقدان الواجب فی ذاته صفات کمال، لازمش اینه که واجب الوجود به ذات در ذاتش صفات کمال رو نداشته باشد، فاقد صفات کمال باشه. و قبلا گذشت که انه صرف الوجود الذی لا یفقد شیئا من الکمال الوجودی، پیش از این گذشت که واجب به ذات صرف الوجودی است که هیچ کمال وجودی را فاقد نیست، همه کمالات وجودی را دارند. خب قول سوم که منصوب به کرامیه بود، اینها چی میگفتن؟ اینا میگفتن که صفات کمالی واجب به ذات زائد بر ذات است و حادث هم هست. این دیگه خیلی بدتر از آنچه که اشاعره گفتن. خب اینم اشکال شبیه همون اشکال سخنان پیشین هست. اشکالش اینه که ان لازمه او امکانها و احتیاجها الی الله، همین که میگی حادثه، هر حادثی نیاز به محدث دارد، نیاز به علت دارد، حالا علت این صفات حادثه زائد بر ذات یا خود ذات است یا غیر ذات است. اگر خود ذات بخواد علت اینها باشه، همون اشکالی که گفتیم پیش میاد، ذاتی که این صفات را ندارد چطوری میتونه این صفات را به خودش افاضه کنه و ببخشد؟ لازمش اینه که موتی شی فاقد شی باشد. یا اگر علتش غیر واجب به ذات باشه، یک چیز دیگه باشه، و وقت لازمش اینه که واجب در ذات واجب و به ذات جهت امکانی راه پیدا بکنه، یعنی خداوند متعال از این حیث که صفات رو میخواد داشته باشد ممکن الوجود خواهد بود، و این یعنی راه یافتن جهت امکانی در ذات واجب الوجود که پیش از این محال بودنش اثبات شد. کجا؟ در اون قاعده معروف واجب الوجود به ذات واجب وجود واجب من جمیع الجهات و الحیثیات. اونجا اثبات کردیم که جهت امکانی نمیتواند در ذات واجب الوجود راه پیدا بکند. تفیه ان لازمه امکانها و احتیاجها الی العلت. اشکال این سخن قول سوم کرامیه اینه که لازمه این سخن، لازمه این قول اینه که این صفات حادث ممکن الوجود باشند و نیازمند به علت باشند. حالا علت این صفات یا همان ذات است، لازمش اینه که انتفیز از ذاتو لنفسها ماهی فاقدتون له، لازمش اینه که ذات افاضه کند برای خودش چیزی را که فاقد آن است. فقط تحقق استحالت و محال بودنش پیش از این گذشت. و اما غیر الذات، یا علت این صفات حادث زائد غیر ذات است، غیر ذات واجب الوجود. اون وقت چیه؟ لازمه او، لازمش چیه؟ لازمه او تحقق جهت امکانیت فیها و انسلاب کمالات وجودیت انها. و قد تحقق استحالت و لازمش اینه که جهت امکانی در ذات واجب الوجود راه پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه و کمالات وجودی از ذات واجب سلب شود. و قبلا استحاله این گذشت گفتم در اون بحث واجب الوجود واجبون من جمیع جهات و الحیثیات. اما قول چهارم که منصوب به معتزله بود و همون نیابت ذات از صفات بود، اینم اشکال روشنی دارد. اون اشکالش اینه که ان لازمه فقدان ذات الکمال، لازمش اینه که خداوند متعال در مرتبه ذات خودش کمال رو نداشته باشه. این در حالیه که خداوند متعال فیاض همه کمالات است، افاضه کننده همه کمالات خداوند متعاله. وقتی که خداوند متعال علت افاضه کمالات وجودی هست، مگه میشه خودش در ذاتش این کمالات وجودی رو نداشته باشد؟ گفتیم که موتی شی نمیتونه فاقد شی باشد، موتی کمال نمیتواند خود فاقد کمال باشد. شما وقتی میایید میگید فلان ذات خدا هیچی نداره، صفت واقعی ندارد، اینها ذات خدا جانشین صفاته، این صفات حقیقتا مال مخلوقاته، به تعبیری مجازن به خدا نسبت داده میشه، یعنی چی؟ یعنی ذات خدا دیگه صفات کمالی رو ندارد دیگه حقیقتا. خب وقتی نداشته باشه چطوری صفات کمالی رو به مخلوقات میدهد؟ ففیه ان لازمه فقدان الذات للکمال، لازم این سخن اینه که ذات فقدان کمال باشد. و هی فیاضتون لکل کمال، در حالی که این ذات فیاض هر کمال وجودی است. و ماها با این بیان سخن اون گروه دیگه که میگفتن خداوند متعال صفات ثبوتی واقعا که نداره، وقتی میگیم خدا عالم است یعنی این که خدا جاهل نیست، خدا قادر است یعنی عاجز نیست، خدا حی است یعنی مرده نیست، همین اندازه میفهمیم ما، بیش از این نه. این هم همون اشکالش همینه که آقا شما دارید صفات کمالی رو از ذات خدا سلب میکنید، صفات کمالی رو تقلیل دادید در حد مفهوم، اونم مفاهیم سلبی. و یعنی در مرتبه ذات، در واقع ذات خدا نباید صفات کمالی رو داشته باشد. و برای شما هم همین اشکال پیش میاد که اگر صفات کمالی و صفات ثبوتی رو در مرتبه ذات نداشته باشه، چطور افاضه کننده این کمالات به غیره، به مخلوقات است؟ و به هازا یبطل ایزن ماقیل، با همین اشکالی که گفتیم این سخن که گفته شده این هم باطل میشه. گفته شده که ان معنا صفات ذاتیت ثبوتی یا سلب مقابلات ها، معنای صفات ذاتی ثبوتی سلب مقابل این صفات ثبوتی است. فمعنا الحیات و العلم و القدره نفی الموت و نفی الجهل و نفی العجز، معنای حیات علم و قدرت نفی مرگ و نفی جهل و نفی عجز است. و اما ما قیل من کون هذه صفات عین و ذات و هی مترادفه، اون که گفتیم ملست را به بعض مدققین نسبت داده است که گفتن صفات خدا عین ذات خداست ولیکن این صفات با هم ترادف دارند، ظاهرا همونجا هم خدمت شما عرض کردم، علامه اینجا دوباره مطرح میکنن، اینه که اینها گویی میان مفهوم و مصداق خلط کردن. حکم مصداق رو به چی نسبت دادن؟ به مفهوم. این که میگیم وحدت دارند، اینها در مصداق با هم وحدت دارند نه در مفهوم. ترادف وحدت در مفهومه، ولی بحث ما در صفات خداوند متعال وحدت در مصداق. صفت قدرت با صفت حیات در مصداق یکی هند، حتی اتحاد هم نیست، دقت داشته باشین، وحدته، یک چیز بیشتر نیست. و در ذهنه که اینها تغایر مفهومی دارن. این بندگان خدا ظاهرن حکم مفهوم رو با حکم مصداق خلق کردن. فکأنه من اشتباه المفهوم بالمصداق، فلذی یثبته البرهان ان مصداقها واحد، اونی که برهان اثبات میکند اینه که مصداق این صفات واحد است نه مفهومشون. و اما المفاهیم فمتغایرتون لا تتحد هستن، مفاهیم متغایرن هیچ اتحادی هم با هم ندارن. الا ان اللغت والعرف یکذبان ترادف، افزون بر این که لغت و عرف ترادف رو تکذیب میکنند، یعنی نه عرفن و نه لغتن این ترادف میان قدرت و علم و حیات نیست. کتب لغت رو مراجعه کنی میبینی دانشمند اهل لغت یا لغتدان یه معنایی از حیات ارائه داده غیر از معنایی که از قدرت و علم، از قدرت و علم یه معنایی ارائه داده غیر از معنای حیات. عرف هم که مراجعه میکنی میبینی عرف مردم هم وقتی میگن قدرت معنایی میفهمن غیر از اون زمانی که میگن علم، اونجا یه معنای دیگه میفهمن. خب چطور شما اومدید گفتید که اینا با هم مترادفن؟ این دیگه از اون حرفاست. تا ابتدای الفصل العاشر فی الصفات الفعلیه و انها زائدتون علی الذات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.